روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم. حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز دوشنبه است، سوم شهریور ماه 1399، چهارم محرم 1441 و 24 آگوست 2020 میلادی. و در همین ابتدای برنامه مثل همیشه با هم شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان باشیم. بریم سراغ پیامک‌های شما. گفتن آقای سینا تیموری از تهران که اصولاً ما در کشورمون ایران چقدر در صنعت بازیافت پیشرفت داشتیم و از این طلای کثیف تونستیم به صورت بهینه استفاده بکنیم، واقعا اینطور بوده یا نه؟ حتما مطرح میکنیم آقای تیموری عزیز. یه پیامک دیگه هم براتون بخونم در همین رابطه است، از اصفهان. مرتضی فتاحی گفتن مدیریت بازیافت در کشور ما چه عمل کردی داره و چگونه کارها رو انجام میدیم، به خصوص در این دوران کرونا با پسماندهای کرونا چه میکنن؟ لطفاً اطلاع رسانی باشه. بله، اینم موضوع بسیار مهمیه. بازیافت معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همون کالا یا کالای قابل استفاده دیگه است. بنابر اهمیت این موضوع و درخواست شما عزیزان، امروز در این باره صحبت خواهیم کرد. بازیافت و محیط زیست. شماره پیامک ما رو هم که میدونید 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که از نظر شما چطور میشه در عملکرد بازیافت کمک کرد. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز برابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخ های شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داد باشه در آخرین برنامه هفته، یعنی چهارشنبه، مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 3035 سامانه پیامکی ماست، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. و سوال ما هم اینه، از نظر شما چطور میشه در عملکرد بازیافت کمک کرد؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم میدونید، www.radiogoftegu.ir، و همینطور ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا همیشه در اختیار شماست. اما با هم شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم با موضوع بازیافت و محیط زیست.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با توجه به آمارهایی که داریم از بازیافت و محیط زیست و به خصوص زباله‌ای که تولید میشه، گاهی اوقات بسته به حجم شهرها و روستاها، ظرفیت این نوع زباله‌ها به چندین تن در روز میرسه. اینکه چگونه بشه از این ظرفیت استفاده کرد موضوع بحث امروز ماست. می‌خوایم بریم و اولین بخش برنامه رو تقدیم شما کنیم، علم و زندگی، ببینیم چگونه از این حوزه در زندگیمون میتونیم استفاده کنیم.
علم و زندگی.
سرکار خانم عادل حسینی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام جناب نقره‌کار، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. ما در مورد بازیافت و فوایدی که برای محیط زیست داره بارها و بارها در برنامه روزانه صحبت کردیم و خب این به خاطر اهمیت این موضوع هستش، چون با توجه به اینکه جمعیتمون روبه رشد هست و متاسفانه سبک زندگی مردم هم داره به سمت مصرف گرایی سوق پیدا میکنه، میزان تولید زباله ها، پسماند ها بسیار بسیار زیاد شده و همونطور که شما فرمودین روزانه قریب 70-80 میلیون تن فقط زباله داره در کشور تولید میشه که خب این مدیریت صحیح زباله رو از جمع‌آوری تا دفن و امهای اون با یک چالش جدی مواجه کرده. حالا بماند که ما شاید آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از دپوی زباله هم هستیم. بنابراین یکی از این راهکارها اینه که یا ما کلا بریم به مردم آموزش بدیم که چطور میشه زباله کمتری تولید بکنیم و در کنارش اینه که اصلا صنعت بازیافت رو بخوایم جدی بگیریم، نه فقط در سطح کلان و ملی، حتی در سطح خونگی هم به همین ترتیب هستش. یعنی ما بیان به خانواده‌ها آموزش بدیم که حتی از زباله های تر باقی مانده میوه‌ها و سبزیجات هم میشه برای تولید کمپوست استفاده کرد و برای تقویت خاک باغچه، خاک گلدون از اونها استفاده کرد به جای که اونها رو دور بریزیم و هیچ استفاده ای ازش نکنیم. حالا بماند که از مواد ضایعاتی دیگه مثل فرضاً کاغذ، شیشه، فلزات و وسایل دیگه هم میشه در واقع استفاده کرد و اونها رو دوباره به چرخه مصرف برگردونیم. شما به شیشه رو در نظر بگیرید، ما برای تولیدش باید مقدار زیادی شن و مسه رو استخراج بکنیم، در حالی که اگر بازیافت شیشه‌های ضایعاتی صورت بگیره ما صرفه‌جویی در مصرف انرژی رو داریم، صرفه‌جویی در مصرف آب رو داریم، بماند که مواد خام اولیه کمتری هم در واقع استفاده میشه. در مورد پلاستیک اصلا میگه جای خود داره، شما صدها سال در واقع در نظر بگیرید که زمان می‌بره که پلاستیک بخواد در طبیعت تجزیه بشه، اما خب خدا رو شکر ما الان در کشورمون از ضایعات پلاستیک و ضایعات دیگه که غیر قابل تجزیه هستن داریم استفاده میکنیم برای تولید مصالح ساختمونی که خب هم سبک‌تر هست هم استحکام و مقاومت بیشتری داره. در پایین اشاره کنم جناب نقل‌کار، هرچند صنعت بازیافت در کشور ما نوپا هستش اما اقدامات خوبی داره صورت میگیره. ما در یکی دو هفته اخیر اولین هایپرمارکت پسمان در کشور رو افتتاح کردیم که خب افراد در قبال پسماندهای خشکی که تحویل میدن مثل شیشه پلاستیک انواع فلزات میتونن معادل ریالی اون انواع و اقسام حالا کالایی که میخوان رو در واقع دریافت بکنن و خریداری بکنن که خب این در راستای فرهنگ سازی صنعت بازیافت میتونه بسیار موثر واقع بشه. من به همینو بسنده میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما، مثل همیشه استفاده کردیم، ان شاء الله روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود.
زنده باشید و برقرار خودتون.
میخوام این زندگی رو شنیدم از زبان سرکار خانم حسینی، اما میدونیم دیگه یکی از جذابیت های برنامه ما اینه که ببینیم در دنیا چه اتفاقی داره میفته و اون رو با بخش تجربه جهانی تقدیم شما خواهیم کرد. بشنویم تجربه جهانی رو.
تجربه جهانی.
خب سلام عرض می‌کنم خدمت همکار خوبم خانم الهه قاسم‌زاده. صبح شما بخیر باشه.
سلام و صبح بخیر خدمت شما این نقره‌کار عزیز. مثل همیشه یه سلام صبح بخیر ویژام تقدیم به شنونده‌های نازنینمون. در خدمتم.
2 دقیقه در خدمتتون هستیم در تجربه جهانی امروز، بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله امروزم با تجربه جهان از بازیافت و اقدامات محیط زیستی در کنارتون هستم. آقای نقره‌کار، تو سال‌های اخیر مخرب‌ترین عوامل محیط زیست تو جهان زباله‌های الکترونیکی شناخته شدن، در حالی که مواد خیلی خوب و ارزشمندی هم برای بازیافت دارن. تو انگلیس یه سری تحقیقات تو این زمینه انجام شده، به این نتیجه رسیدن که 37% از زباله‌های الکترونیکی رو لوازم خانگی کوچیک مثل اتو، توستر، 22% رو لوازم خانگی بزرگ مثل فریزر و یخچال، 14% صفحه نمایش مثل تلویزیون و نمایشگر رایانه، 9% رو رایانه‌های کوچیک مثل تلفن همراه و 1% هم چراغ تشکیل میده. این زباله‌ها تقریبا همه بخش‌های محیط زیست رو دارن آلوده می‌کنن. بد نیست بدونیم که دفع یا بازیافت این زباله‌ها میلیون‌ها دلار هزینه داره و نکته جالبش اینه که 88% از اونا دفع میشه یا تو طبیعت رها میشه و فقط 9% بازیافت میشه. از اونجایی که هزینه بازیافت خیلی هنگفته، واسه همین یه سری شرکت‌های بزرگ فناوری از فناوری‌های سبز استفاده می‌کنن و میان قطعاتشون رو از موادی می‌سازن که زیست تخریب پذیرن. خب حالا خوبه که بدونیم جهان داره واسه مدیریت بقیه زباله ها چه میکنه. تو کشورهای اتحادیه اروپا و انگلستان از طرح باز پرداخت برای قوطی ها و بطری های نوشیدنی دارن استفاده میکنن. ژاپنی ها هم ادعا کردن که قراره تو آینده خیلی نزدیک چند تا از شهرهاشون به شهر بدون زباله تبدیل بشه، اینطوری که مشخصه مردم میان زباله هاشون رو تفکیک میکنن و با این کارشون به بازیافت 80% از زباله های شهرشون کمک کردن. که خیلی کار فوق‌العاده‌ایه. تو سوئد سیستم مدیریت زباله به حدی پیشرفته شده که 99% از زباله‌هاش بازیافت میشه و تو سیستم‌های مختلف تولید انرژی، حرارت منطقه‌ای، برق، کود زیستی اینا استفاده میشه. تو کلمبیا یه کار جالبی انجام داده، دستگاه‌های خاصی رو تو جاهای مختلف شهر گذاشته و وقتی که میاییم بطری یا سرپوش های پلاستیکی رو توی اون میندازیم، اون رو دریافت میکنه و خدماتی مثل بلیت سینما یا کوپن خرید ارائه میده. امیدوارم که ما هم بتونیم از خدماتی که داره ارائه میشه تو جهان از نکات مثبتش استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. انشالله ممنونم. مثل همیشه استفاده کردیم. دست شما هم درد نکنه. از شما خداحافظی میکنیم.
منم از شما ممنونم و شما و شنونده های عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارت.
اما اینکه ما چگونه در این حوزه داریم فعالیت میکنیم و صنایع بازیافتی ما کجا هستن، موضوع گفتگوی اوله ما هست با آقای مهندس اشکان معمارزاده، نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران. نایب مهندس سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب نقره‌کار عزیز و همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
متشکرم، محبت دارید. آقا وضعیت صنایع بازیافتی ما به چه شکل هست با توجه به اینکه به این به هر حال زباله‌ها طلا هم میگن، چگونه ما داریم روشون کار میکنیم با استفاده از صنعت و تکنولوژی؟
والا راجع به این قضیه میدونید که خیلی زیاد با هم صحبت‌های زیادی رو داشتیم و صنایع بازیافت ایران با توجه به عدم حمایتی که ما تا این لحظه حداقل میتونم بگم داشتیم، حالا قوانین و زیرساخت‌هایی داره شکل میگیره، این قوانین آخرینش لایحه کمک به ساماندهی پسماندها بوده که هم معافیت مالیاتی رو مصوب کرده و همین که بخشی از عوارض بازیافت کالاها برگرده به بازیافت کننده که این مال در فروردین امسال هست مصوبش، ولی واقعیت داره خب این تا این لحظه که خب تعلق نگرفته به بازیافت کننده و واقعیت این هست ما اگر 2 سال پیش این موقع صحبت میکردیم 270 عضو فعال داشت اتحادیه صنایع بازیافت ایران، حالا من با کسانی که بدون شناسنامه تو این حوزه کار میکنن خیلی کار ندارم، ولی اونایی که شناسنامه دار در حال فعالیت بودن 270 عضو بودن. امروز این 270 عضو واقعا به زیر 70 عضو رسیدن.
خیلی ناراحت کننده است.
مطمئنن همینطوره برشکست شدن اینها.
این آقای مهندس معمارزاده کجا باید حمایت بکنه از شما که الان اشاره کردید، حالا یا همین یعنی بخش دولتی سازمان حفاظت از محیط زیست، کجاست این ماجرا که خب ما پیگیر باشیم به عنوان رسانه؟ چون واقعا حیفه.
ببینید واقعیت هم اینه که در حالا قوانینی که ما قانون مدیریت پسماند رو مطابق 1383 داریم و پشت سرش آیین‌نامه اجرایی این قانون رو که در آیین نامه اجراییش ماده 12ش یک سری از کالاها و مواد که قابلیت بازیافت دارن تصریح شده و گفته شده که باید در از عوارض بازیافت اینها از تولید کننده یا وارد کننده دریافت بشه و در اختیار بازیافت کننده قرار بگیره. خب مصرح هست توی آیین نامه اجرایی. این قضیه مدت هاست، یعنی تقریبا چیزی حدود 15 سال اجرا نشد تا امسال این لایحه کمکی اومده رقم 0.5 درصد عوارض بازیافت رو به 1 درصد افزایش داده. خب این قدم خوبیه، هرچند خیلی کوچک خیلی. و بخش بعدیش که واقعا فکر میکنم این قانون رو عظیم میکنه برای بازیافت کننده واقعی، اون قسمت هستش که این پول قرار هست از وارد کننده کالا، از تولید کننده کالا گرفته بشه به عنوان عوارض بازیافت اون کالایی که اینها وارد میکنن یا تولید میکنن، به جای اینکه داده بشه به بازیافت کننده قرار هست داده بشه به شهرداری. شهرداری خب شهرداری هم یکی از بازیافت کنندگانه، شهرداری تنها بازیافت کننده نیست، ما بازیافت کنندگان زیادی رو داریم در حوزه های مختلفی که شهرداری هم یکی از اونهاست، تازه نه به صورتی که بگیم رأساً داره عمل میکنه، پیمانکارانی داره که دارن کار بازیافت انجام میدن و این عین اینه که ما مثلا چند تا تیم باشیم که یک کار مشترک رو انجام میدیم و بودجه تخصیص داده بشه و بجای اینکه بودجه به یک نهاد مالی واسطه بی‌طرف داده بشه، این داده بشه به یکی از اعضای تیم و بگن که آقا اینو خب حتماً مصرف بشه، مصرف ما باقی و مازادش رو هم بده به سایر بازیافت کننده ها یا به سایر اعضای تیم، چون سازوکاری برای توزیع هم وجود نداره. واقعا شفافیتی من برای آینده توزیع این پول نمیبینم، هرچند که باید تصریح کنم مجددا حتی اگر تمام این پول در اختیار صنعت بازیافت ایران قرار بگیره، باز هم صنعت بازیافت ایران بر اساس آنچه که ماده 4 قانون مدیریت پسماند تصریح داره که ما باید کاری بکنیم که مواد و کالای بازیافتی بتونن جذاب‌تر بشن نسبت به موادی که از ماده اولیه تولید، باز همین اتفاق نخواهد افتاد. ما نیاز به حمایت‌های بیشتر طبیعتاً خواهیم داشت. عدد 1 در 1000 تولید یا واردات رو شما عددی که توی سطح دنیا هست مقایسه میکنید، می‌بینید اصلا هیچ حمایتی از صنعت بازیافت محسوب
نمیشه. من خیلی می‌خواستم برم تو جزئیات که ما تو این زمینه چه کردیم، ولی گفتم اصلا اولویت رو بذاریم این که اصلا چقدر فضا مهیاس برای به هر حال مجموعه‌ای که دارن در قالب صنایع بازیافت فعالیت میکنن، که اصلا ناراحت کننده بود وقتی صحبت‌های شما رو شنیدیم. به نظر من حیف، حالا شهرداری نباید خودش به عنوان یک ارگان موازی بیاد کار بکنه. به قول شما اگرچه پیمانکاری داره، ولی پیمانکارانی داره، ولی به نظر میرسه که باید در یک زنجیره این قرار بگیره که به هر حال همه ذینفعان این حوزه بتونن اون فرایند رو انجام بدن. این اصلا نگران کننده است صنعت بازیافت. و فقط خیلی کوتاه من بپرسم و در حد 30 ثانیه، از شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌های این حوزه شما حمایت می‌کنید؟
بله، ما از شرکت‌های نوپا در این حوزه به شدت استقبال می‌کنیم و تا می‌تونیم اینها رو حمایت می‌کنیم. شرکت‌هایی هستن که حالا بالاخره استارتاپ‌هایی که می‌دونید ما وقتی صحبت بازیافت رو می‌کنیم، بازیافت یک بخشی از زنجیره مدیریت پسماند است. ما در کنار ذرات اتحادیه صنایع بازیافت ایران کانون هماهنگی دانش صنعت بازار مدیریت پسماند و بازیافت رو در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داریم. بنده هم افتخار عضویت هیئت مدیره این
کانون دارم
و اونجا ما خب حمایت خیلی زیادی رو از این شرکت ها داریم که بتونن بیان یک گوشه ای از کل چرخه مدیریت پسماند رو بگیرن. ما در چرخه مدیریت پسماند فقط بازیافت رو نداریم، از جمع‌آوری و حمل و نقل و تخفیف و انتقال و تا حالا بازیافت و دفع و دفع میشه کل چرخه.
خب این خیلی خوشحال کننده است برای شما که تو این زمینه سالها حضور داشتید، تو این قسمت هم در معاونت علمی کمک میکنید. ما ان شاءالله یه برنامه میذاریم راجع به همین مدیریت پسماند با همین رویکرد فناورانه و فناوری های نوین ان شاءالله با شما صحبت بکنیم. ممنونم آقای مهندس مهرزاده گرامی، ان شاءالله که ببینیمتون. برای شما هم آرزوی توفیق داریم. تمام هم اما بریم بخش گفتگویی بعدی رو با هم دیگه بشنویم، اونم مهمه.
گفتگو.
با آقای مهندس پیام جوهرچی صحبت میکنیم، معاون محترم دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیختتون. وقت شما بخیر، در خدمتم.
متشکرم. آقای جوهرچی، الان که ما صحبت میکنیم با آقای معمارزاده که اتحادیه صنایع بازیافت ایران هستن، به هر حال از اون حمایت هایی که باید از بالا سر براشون انجام بشه نگران بودند و راضی نبودند. 270 عضوشون دو سال پیش الان شده 70 عضو. اینو یه صحبت بکنیم با هم دیگه. آیا سازمان به حال محیط زیست برنامه‌ای داره برای این موضوع که از صنایعی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن حمایت بکنه و کجای کار رو میتونه بگیره برای لازم؟
عرض کنم جایگاه سازمان رو تا اینکه نتیجه گیری با خود شما و شنوندگان عزیز. جایگاه سازمان جایگاه حاکمیتی نظارتی.
بله.
یک سازمان نظارتی به هیچ وجه نمیتونه بیاد یه ارگانی رو انجام بده، رو واحدی رو یا تعیید یا اینکه بالاخره رد کنه موادش. ولی یه بخشی تو سازمان وجود داره به عنوان مشارکت‌های مردمی، بخش آموزش و مشارکت‌های مردمی. قطعا اینا استارتاپ‌ها رو انجمن‌ها رو جمع می‌کنن. باشون جلساتی میزنن، هر راهکاری باشه، حمایتی، تشویقی، هر چی باشه، دست به سازمان برگرد قطعا حمایت میکنه، به خصوص تو مسئله پسماند و مواد بازیافتی. ولی در مورد NGO ها و انجمن ها نکته آخر، تو هر کشوری همه انجمن ها و NGO ها پیشتازن. ما هر جلسات بین المللی میریم، تو کاپ ها همشون گایدلاین های دستورالعمل هایی که داده میشه، خود مردم، خود انجیو ها، خود انجمن ها پیش قدمن، دولت به عنوان یه حامی پشت سر اینا میاد. از خود انجمن ها همین انتظار وجود داره که بر مباحث جدیدی رو مطرح کنن، مباحثی که کمک کنه به مدیریت پسماند کشور، مدیریت زیست محیط کشور، همه اینا رو در کنار هم بذاریم، قطعا انشالله با حمایت هایی که دولت انجام میده نتایج خوبی خواهیم داشت.
بسیار عالی، مهمتر این اتفاق بیفته. به هر حال حیفه، الان میبینیم که الان آماری داریم که ما چقدر مثلا زباله در کشور تولید میشه بر اساس
ما تو سازمان محیط زیست بحث زباله رو مطرح نمیکنیم، ما اینو به کار بحث پسمان میگیم، چون طبق قانون مدیریت پسمان ما 5 نوع پسمان داریم، پسماندهای شهری و روستایی که عادی تلقی میشن، پسماندهای صنعتی و ویژه، پسماندهای عفونی و بیمارستانی و پزشکی و سایر پسماندهای کشاورزی. اگه منظورتون پسماندهای عادیه، یعنی پسماندهایی که تولید میشه تو شهر و روستا، ما در حدود 58,000 تن در روز تولید پسماند داریم در کشور. بخوام تهران رو عرض کنم خدمت شما، بین 7,000 تا 10,000، چون تلورانس وجود داره، شاید شبهای عید روزهای تعطیل تولید پسماند شهری و روستای ما بیشتره، برای روستا تقریبا در حدود 7,000 تن در تهران. در مورد پسماندهای بقیه پسماندهان بفهمید باز من در
نه خواهش، همین اعداد نشون میده که واقعا چقدر فرصته همین پسماندهایی که واقعا میشه روش کار کرد. آقای جوهرچی عزیز، من میخوام همراه با ما باشید، یه بخش معرفی کتاب داریم خیلی کوتاه بشنویم، چه بسا اصلا نظر شما رو هم بشنویم و بعد بریم روی بحث پسماندهای کرونا که موضوع روز هم هست. پس با ما همراه باشید. خواهش میکنم، میخوام الان گفتگو کنم با حمیدرضا منتظری عزیز که ببینیم چه کتابی رو میخوام برای ما معرفی کنن. حمیدرضا سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم همکاری گرم آقای نقره کار و مهمان عزیز برنامه آقای مهندس جوهرچی، و مثل همیشه سلامی هم عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه روزنه.
متشکر، بفرمایید.
راستش جناب نقره کار، کتاب تخصصی در زمینه بازیافت زیاده، اما بهتر دونستم کتابی رو بهتون معرفی کنم که مخاطبش جوانان و نوجوانان عزیز کشورمون باشن، تا بتونیم قدمی هرچند کوچیک در زمینه فرهنگسازی زباله‌زدایی و اهمیت بازیافت برداریم. کتاب مورد نظر به نام مهار هیولای 20 میلیون تنی هستش که توسط آقای مهدی خانی در زمستان 93 به چاپ رسیده. موضوعی که در این کتاب بهش پرداخته شده زباله و زباله‌زدایی هست و اهمیت اون در جنبه‌های زیست محیطی. تفاوتی که این کتاب با کتاب‌های دیگه در زمینه بازیافت داره اینه که نویسنده سعی کرده در این کتاب یک داستان جذاب اهمیت بازیافت رو برای جوانان عزیز کشورمون شرح بده.
بله.
با اجازهتون قسمتی رو برای آشنایی بیشتر با کتاب میخونم.
بفرمایید.
وجود انواع و اقسام زباله یا پسماند مثل کارتون، صندوق شکسته میوه، شیشه نوشابه و غیره نشان میداد گروه های مختلف مردم از کسبه های چون میوه فروش و بقال گرفته تا رهگذران و آبران همگی در این حجم زباله و همچنین حادثه اتفاق افتاده نقش داشتند. ریختن پسماند در معابر، خیابان‌ها، اماکن تفریحی و به طور کلی سطح شهر و مناطق دارای جاذبه طبیعی موضوعی بسیار آزاردهنده بود که من برایش حتی دلیل غیر منطقی پیدا نکردم، چه برسد دلیل منطقی. امیدوارم که توضیحاتم برای بهره‌مندی شنوندگان عزیزمون
کافی باشه. اسم کتاب گفتید مهار هیولای 20 تنی، آره؟
بله.
من فکر می‌کنم اسم این کتاب رو بذارم مهار هیولای 58000 تنی، اونطور که الان با جوهرچی صحبت کردیم در روز در کشور تقریبا داره تولید میشه. متشکرم از شما.
ما
منتظر ان شاء الله روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم.
ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ، خداحافظ. خب آقای جوهرچی، ما حالا معرفی کتاب رو شنیدیم، قطعا بخش آموزش و فرهنگ سازی شما از این دست فعالیت ها میکنه و حمایت هایی هم میکنه از کسانی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنند.
بله بله. قانون خودش مشخص کرده آقای نقره کار، ماده 6 قانون مدیریت پسماند فرهنگ سازی و آموزش رو بر عهده ارگان هایی گذاشته که این وظیفه رو دارن تو کشور، از جمله صدا و سیما که من رادیو گفتگو واقعا اینجا لازمه که تشکر
کنم،
همیشه دقت کردن و مبذول داشتن این موارد رو که بحث مدیریت پسماند و موارد زیست محیطی رو بهش پرداختن. سازمان هم بله یه بخشی عرض کردم، یه معاونتی در سازمان وجود داره که اصلا بحث‌های پژوهشی، آموزشی، فرهنگسازی رو انجام میده تا جایی که بذاتمون باشه.
بسیار عالی. خب آقای مهندس، بریم سراغ پسماندهای کرونا، یک دو دقیقه هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. الان برنامه‌ای برای این موضوع هست و چه اتفاقی می‌افته با توجه به این حجمی هم که داریم در زمینه کرونا؟
درسته، این اپیدمی کرونا که به وجود اومد نه تنها کشور ما بلکه کل دنیا یه حالت شوکه کننده داشت. چون تو مختصات موضوع بخوام صحبت کنم، هیچ تجربه علمی و سیر تکوینی وجود نداشت تو جهان. شاید اپیدمی قبلی ما قبل این برمیگشت به 100 سال پیش که ما تجربه خاصی نداشتیم. من همیشه تو مصاحبه عرض کردم قانون ما تقریبا موارد خیلی زیادی رو دیده، ما از مباحث تقنینی مشکل خاصی نداریم، هر مشکلی وجود داره تو اجرا وجود داره. تو بند ر ماده 69 ضوابط مدیریت پسماندهای پزشکی به مباحث مرتبط با کرونا اشاره کرده که باید حتما دستورالعمل‌های ویژه خودش رو داشته باشه. اون ماده را اگه ما بزنیم کنار، از اسفند ماه سال پیش یه سری اقداماتی شده، هم سازمان انجام داده، هم وزارت محترم بهداشت درمان آموزش پزشکی به عنوان متولی پسماندهای پزشکی بله یه اقداماتی انجام دادن، از جمله اینکه بازیافتون یه مدتی متوقف شده، اسم بازیافتی در کشور صورت نگرفت، دستورالعمل‌های ویژه‌ای تعیین شد، همه پسماندهای بیمارستانی الان به عنوان پسماندهای کرونایی تلقی میشه، اون بیمارستان‌هایی که بیماران کرونایی بستری هستند، همه اون بیمارستان‌های اختصاصی حمل پسماندشون ویژه صورت می‌گیره، یعنی جدای از سایر بیمارستان‌ها داره صورت می‌گیره. سازمان مدیریت پسماند مخازن ویژه رو اختصاص داده بهش، تو مرکز دفع سلول‌های جداگونه‌ای رو برای این نوع پسماندها اختصاص دادن. خدمت شما که به صورت روزانه بیمارستان‌ها موظف شدن که بارگذاری اطلاعات مدیریت پسماندهای کروناییشون رو تو پورتال وزارت بهداشت قرار بدن. یعنی خودش گام خیلی مهمی در شفاف سازی بود. همه مراکز درمانی و بهداشتی دستورالعمل‌های خاصی رو که وزارت بهداشت ابلاغ کرده بهشون انجام دادن. 99 دستورالعمل توی این 6 ماه اخیر صادر شده و لازم الاجراست. ما به عنوان سازمان محیط زیست داریم نظارت میکنیم، گزارشگیری از ادارات کل استانهامون انجام دادیم که تو همه استانها کارگروه ملی مدیریت پسماند پرداخته به موضوع مدیریت پسماندهای کرونا. عرض کردم خدمت شما که مراکز دفن بیمارستانها رصد ما مشکل خاصی تو مدیریت پسماند کرونا نداره خوشبختانه، ایشالله که این اپیدمی ویروس منحوس ریشه کن بشه و همه خلاصیم از دست بشه
انشالله. این پسماندهای کرونا باید حتما دفع و نابود بشه دیگه، قابلیت بازگشت
بله به عنوان پسماندهای عفونی تلقی میشه، اصلا پسماندهای پزشکی بیمارستانی طبق قانون نباید بازیافت
بشه. بله
درسته مواد خیلی ارزشمندی توشونه، به خصوص پی تی یا پی تی هایی که وجود داره، ولی بازیافتش طبق قانون ممنوعه، علل خصوص پسماندهای کرونایی حتما ضوابط مدیریت خاص خودش داره، حتما سلول‌های جداگونه دفع میشه و اینکه توی و یا تو اتوکلاف‌ها تو دمای مشخص امها میشه.
بله این خیلی خوبه که حالا به هر حال با توجه به این حجم و یک اتفاق جهانی حالا به این خوبی هم داره مدیریت میشه. از زبان شما شنیدیم. من یه سوالم بپرسم در این یک دقیقه، با زباله‌های الکترونیکی چه می‌کنیم در دنیا؟ واقعا به عنوان یک صنعت بسیار خوب بهش توجه میشه، بازیافتی که از همین دستگاه‌های موبایل و نمی‌دونم تکنولوژی‌ها داره به عمل میاد، برنامه‌ای برای این هم دارید؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید پسماندهای ایوی است دنیا به عنوان معادن ارزشمند شهری تلقی میشن. یعنی شما یه معدن طلا رو خارج شهر در نظر بگیرید، شاید این مقدار کمتری از اون در داخل چی توی هر پسماند الکترونیکی خودتون میدونید خلزات ارزشمند از جمله طلا. ما یه ضوابطی داریم تو قانونمون، ضوابط مدیریتشون، ولی ما به نتیجه رسیدیم که این ضوابط کارکرد خودش رو نتونسته به خوبی انجام بده. اومدیم از سال پیش، از تیر ماه سال پیش طرحی رو تعریف کردیم با یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور. حالا ارز کنم من فکر نمی‌کنم مشکل خاصی
باشه.
با دانشگاه اصفهان ما یه طرحی رو داریم که انشاءالله شهریور ماه امسال به دستورالعمل‌های خاص خودش ختم میشه. ما طبق قانون، ما طبق کنوانسیون بازل که ملحق شدیم بهش، اگه مدیریت پسماند رو میتونیم در داخل کشور خودمون انجام بدیم، نباید خارجی خارج به طرح کشور. اینا پسماندهای ارزشمندی که ما میتونیم پتانسیلش هم داریم موضوع رو
انشالله این اتفاق بیفته. حالا ما بعد از اون شهریورم با شما صحبت میکنیم ببینیم این وضعیت همکاری با دانشگاه اصفهان و چقدر هم خوبه که این دانشگاه ها میان پای کار و کار علمی هم میکنن در کنار به هر حال مجموعه های کلان کشوری. متشکرم از شما،
خواهش
میکنم. برای شما، برای تمام همکارانتون در سازمان محیط زیست آرزوی موفقیت داریم. سلامت تن درست باشید ان شاء الله.
خدا نگهدار.
بحث پسماندها و زباله‌ها بحث بسیار مهمیه. طبق آماری که امروز شنیدیم و بسیار موثق بود، 58,000 تن زباله در روز در کشور ما تولید می‌شود. در شهری مثل تهران 7,000 تا 10,000 تن زباله. چقدر به مدیریت اینها فکر کردیم؟ چرا وقتی صحبت می‌کنیم با اتحادیه صنایع بازیافت ایران به ما میگن که 270 عضوش از دو سال پیش الان شده 70 عضو و ورشکست شدن، چرا ما نمیایم از تکنولوژی‌های نوین و فناوری‌های جدید استفاده بکنیم؟ استارتاپ‌های زیادی رو میشناسیم که دارن تو این زمینه کار میکنن. چقدر فرصت اگر اونها بیان و چه بازار بین‌المللی رو ما میتونیم از بازیافت همین زباله ها داشته باشیم، موضوعی که باز هم میشه بهش بپردازیم. متشکرم که ما رو همراهی کردید. روزانه هر روز ساعت 9:30 تا 10 شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما میشه از رادیو گفتگو. با ما در ارتباط باشید، ما رو بشنوید و ببینید و همراهی کنید. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما نقره کار. خدا نگهدار.